فرانکفورت، چلسی با بورنموث و وستهم با فولان و در هفته هفتم به بوندسلیگای آلمان دورتموند با هولشتال کیل، بایر لورکوزن با ماینز، آینتراخت فرانکفورت با فرانکفورت و وولفسبورگ با موشنگلادباخ دیدار خواهند کرد. و با حکم احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، محمد علی ثابت قدم شهردار سابق رش به عنوان مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب و جانشین حسین طلا در این مسئولیت شد. سپاس از همراهیتون.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:33. متشکرم، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند، شنوندگان معزز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر زمستونی شما بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:31:46 سه شنبه 25 دی 1403 هست، برابر با 13 رجب 1446 هجری قمری. سال روز ولادت با سعادت امیر المؤمنین مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. این روز خجسته و مبارک، این ولادت با سعادت رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، خصوصا پدران و ایران، مردان ایران زمین، تبریک و تهنیت و شادباش عرض می کنم و خوشحال هستیم که در این روز مبارک در محضر شما بزرگواران هستیم. بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله در خدمتون خواهم بود در این بخش از برنامه ها، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. امیدوارم که همراه ما باشید با برنامه های مورد نظرتون و انشاءالله در لحظات اذان و نیایش، خصوصا در شام ولادت آقا علی بن ابی طالب علیه السلام هم یاد ما باشید و ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله برای همه حاجتمندان و بیماران در این لحظات دعا کنیم. غروب آفتاب ساعت 17:18 هست و اذان مغرب به افق قم ساعت 17:38. انشاءالله تا لحظات دیگر قصد داریم متبرک کنیم این لحظات رو به زیارت امین الله با صدای آقای کریمی. انشاءالله این زیارت رو قرائت کنیم در این ماه شریف و بعد از اون هم برنامه نقد و نظر رو پخش میکنیم که موضوعش حکمرانی فضای مجازی و وضعیت‌های مختلف پیام رسانی است. بعد از اون 15:30 اندیشه آفتاب پخش میشه با سخنان حجت الاسلام صاحبی درباره اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 16 برنامه پرسمان اعتقادی رو پخش میکنیم و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. سپس 16:45 ساعت بعدی 16:45 برنامه دعوت رو پخش میکنیم، برنامه زنده دعوت که همکارانم با این برنامه خدمت شما خواهند بود و با این برنامه به استقبال اذان مغرب میریم در ساعت 17:38 همونطور که عرض کردم. سپس برنامه صحیفه پخش میشه که موضوعش سیری در صحیفه سجادیه هست با سخنان حجت الاسلام احمد غلامعلی، و بعد از اون هم 18 و 20 دقیقه زلال جاری رو میشنویم، تفسیر آیه 262 سوره مبارکه بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در این برنامه خواهیم شنید. بعد از اون 18 و 30 دقیقه گنج سعادت پخش میشه که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است و استاد محمد هادی فلاح در این باره برامون صحبت میکنند. سپس 18 و 50 دقیقه برنامه جرعه رو پخش میکنیم و شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی رو خواهیم شنید، و ساعت 19 هم همکاران من طبق روال هر روز با برنامه زنده عصر جوانی در خدمتون خواهند بود تا ساعت 20 که خبرهای جهان اسلام پخش بشه. بعد از خبرها ساعت 8:30 انشاءالله برنامه نسیم وصل رو طبق روال شبهای چهارشنبه پخش میکنیم که اختصاص داره به پخش دعای توسل و امشب با صدای آقای مطیعی. بعد از اون هم مستند خط مقدم رو میشنویم و سپس آیا میدانستید رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 21 که زمان پخش برنامه پارسایان هست و حجت الاسلام و المسلمین وحیدی درباره سیره و اخلاق عالمی دیگر برامون صحبت خواهند کرد. سپس حکایت آزادگی رو تقدیم شما میکنیم ساعت 21:10 که به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس میپردازه، و آخرین برنامه ما هم در این بخش ساعت 21:30 پخش میشه که حضرت آیت الله جوادی آملی امشب آیات 6 و 7 سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:22 است. بسیار ممنون هستیم که در این روز 13 رجب همراه ما هستید با بخش دوم برنامه های رادیو معارف، و دعوت میکنم همراه ما زیارت امین الله رو بشنوید و انشاءالله قرائت کنیم با صدای آقای کریمی.
السلام علیک یا امین الله فی ارض وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاءت في الله حق جهاد وغمرت بكتاب قد تبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله حتى صدعك الله إلى جوارك فقبضك إليه باختيارك وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقك اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نغمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقاء متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك بغلها وسبل الراغبين إليك شارها وآلام القاسدين إليك بعدها وأفئدة العارفين منك فازها وأسرات الدائنة إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا فدعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما فالإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإغانة لمن استغان بك مبذولا فغداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا فآمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا فغوائد المزيد إليهم باسلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجواب عندك موفرا فغوائد المزيد متواترا وموائد المستقيمين مؤدا ومناهل الدماء اللهم فاستجب دعائي واقبل ثناء واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفا الحسن إنك ولي نغمى ومرتبنا وغاية رجاء في منقلب ومثوى أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا فأدهر كلمة الحق واجعل العليا فأدهر كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب. قبول باشه انشالله شنونده عزیز رادیو معارف، توفیق پیدا کردیم در ماه شریف رجب و در این 13 رجب روز ولادت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام زیارت امین الله رو قرائت کنیم و سلام کنیم به آقا و انشالله به حق 5 تن و دعایی که خوندیم انشالله خدا همه گه حاجت هامون رو برآورده کنه و به همه آرامش و آسایش بده. دل خوش به یمن ولادت با سعادت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. باز هم تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمتتون.
تمام دنیای تره اسم تو مولای تره، دل خراب من شده کاشی عیون نجف. تمام دنیای تره اسم تو مولای تره، دل خراب من شده کاشی عیون نجف. شب میلاد پیغمبر شاده، دل خونزاده علی آماده. شب میلاد پیغمبر شاده، دل خونزاده علی آماده.
چه روز زیبایی، ولادت با سعادت آقا امیر المؤمنین علیه السلام که انشالله بر هممون مبارک باشه. خیلی ها دوست دارن که در این روز در نجف اشرف باشن و عرض ادب کنن به آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی ها هم اونجا هستن الان، مشرف شدن، التماس دعا داریم ازشون و همه کسانی که انشاءالله قصد زیارت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دارن. اما ما سلام میکنیم از راه دور به آقا و مولامون امیر المؤمنین. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب.
بریم نجف یه دل سیر دم ایون طلا، بریم نجف یه دل سیر دم ایون طلا. خواستیم فقط تماشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا. یه گوشه کنار به ما جا بده، ما رم دم ایونت را بده. یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایوونت را بده، یه نجف امشب به ما بده، بعدشم یه کربلا بده، تنگ دلم برایم دور زدی. والا چه دور دلم میپوسم و کرب و بلا دست تو را میبوسم.
من خاک پای هر که شده زائر علی، بر زائران خاک نجف رحمت و درود. قبول بشه انشاءالله زیارتتون و انشاءالله که هرچه زودتر از نزدیک زیارت آقا علی بن ابی طالب علیه السلام نصیب هممون بشه. شنونده های خوب رادیو معارف، با تبریک مجدد این روز بزرگ خدمت همه شما عزیزان و پدران و مردان ایران زمین دعوت میکنم همراه ما باشید با علم ساعت 14:50 با برنامه نقد و نظر به مدت 39 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فرق.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب به احترام خدمت یکایک شما شنوندگان محترم و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع عصر روایت‌ها رو به بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان و محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آیه کهوان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان عزیز و برادر عزیزم جناب دکتر محمدلو سلام عرض می‌کنم. انشالله به برکت خدای متعال و عنایت اهل بیت محتوای جلسه مفید و قابل استفاده باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای کهوند، استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، عضو گروه علمی رشته تبلیغ مرکز مدیریت خواهران هستند و کتابهایی با عناوین شبکه عنکبوتی، دین انیمیشن، سبک زندگی و دامها و داناها رو تألیف نمودند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمدلو. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، برادرم استاد کهوند عزیز و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم جناب آقای محمدلو، مدیر گروه رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت هستند. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته درباره چیستی روایت و تفاوت اون با واقعیت صحبت کردیم و گفتیم که آثار روایات غیر واقعی در تصمیم سازی اجتماعی و سیاسی و مهندسی افکار عمومی چیه؟ درباره چگونگی شکلگیری روایت ها و باورپذیری مخاطب از اون به بحث و گفتگو پرداختیم و گفتیم گاهی اتفاقاتی رقم میخوره که باعث ایجاد کج روایت ها میشه که یا ناشی از بیعملی ماست یا از اقدام نادرست ما. پیرامون مرجعیت یک روایت به عنوان سکوی اتکای مخاطب صحبت کردیم و گفتیم اعتبار یک روایت رو میشه از سه محور مرجعیت معقول، مشروع و مقبول بررسی کرد. یکی از نکات مهمی که مورد عنایت ویژه برنامه‌های ما قرار گرفتیم بود که سکوداری جبهه مقابل و تدوین و بسته‌بندی روایت‌ها دو نقطه قوتیه که باعث کنش‌های مثبت در افکار عمومی میشه. از چهار تکنیک برتر در انتشار روایت‌ها صحبت کردیم که باعث مهندسی معکوس در افکار مخاطب میشه: رتبه‌دهی سکوها، فیلتر حبابی، عایق‌سازی و قرنطینه محتوا و غلبه محتوا. گفتیم که چون طرف مقابل سکوداری کرده و سکوها تحت تملک اونها هست، هم جلوی روایت‌های واقعی ما رو میگیره و روایت سازی میکنه و هم تدوین روایت‌ها رو به خوبی انجام میده، لذاست که روایت‌های اونها در ذهن مخاطب سکون و انسجام خاصی پیدا میکنه. از آنفولانزای نیویورکی صحبت کردیم و اسلام حراسی، ترس از حکومت دینی، ایران حراسی، تقابل حاکمان و مردم و نفرت مردم از مردم رو از ثمرات اون دونستیم. از مسیر جنگ روایت ها گفتیم و فناوری روایتگری رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و از نقش اون در روایتگری آینده صحبت کردیم. از نکات مهم بحث ما در برنامه‌های گذشته این بود که مردم در عصر بردهداری نوین به عنوان نیروی انسانی به خدمت گرفته نمیشن، بلکه ذهن‌ها، احساسات و فرهنگاست که به خدمت در میاد. در برنامه گذشته پیرامون استراتژی در موقعیت فضای مجازی صحبت کردیم و از مهندسی حکمرانی فضای مجازی گفتیم و از لایه‌های مؤثر در پیام رسان‌ها و فرایند پنجگانه تولید پیام صحبت کردیم. دو دکترین کلام که ناظر به وضعیت مطلوب و وضعیت موجود بود صحبت کردیم و دکترین مقاومت و دکترین پیشرفت رو مورد بحث و کنکاش قرار دادیم. میخوام بحث این هفته خودم رو با جناب آقای کهوند شروع کنم. با توجه به مقدماتی رو که عرض شد و نقاط قوت و ضعفی که بیان شد و وضعیت فعلی رو که بیان کردیم، شما فرمودید که تقسیم کار ملی لازم داریم و از ارکان حاکمیتی و سیاست‌گذاری‌های اون صحبت کردیم. اگر چیزی از بحث گذشته و تقسیم کارهایی که فرمودید لازم هست بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، اون چراغ راه کلان ما رو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی نظام تعیین میکنه. خب ما سیاست‌های کلی نظام در مسئله فضای مجازیمون مال تقریبا 25-6 سال قبله.
بله.
این باید خب روز آمد بشه که دستگاه‌های مختلف و شوراهای عالی تکلیف خودشون رو باید بدونن. مجلس شورای اسلامی هم نیازمند اینه که واقعا وارد میدان بشه. الان آخرین قانونی که درباره فضای مجازی مجلس تصویب کرده، حالا ممکنه یه قانونی مصوب کردن یه بندیش درباره فضای مجازی بوده، اونو کاری ندارم، ولی نه، اصلا اومده گفته مسئله من فضای مجازی سال 1388 بوده.
بله.
خب این همه 15 سال از این قصه گذشته و این همه تغییرات عجیب و غریبی که اتفاق افتاده، خب نیازمند قانونه برای اینکه ما کار با طبق روال قانونی ببریم. پس این دو دستگاه هم باید بیان وسط میدون و بازیگری خودشون داشته باشن. اما از این در واقع دستگاه‌های دولتی بگذاریم و حالا مجلس شورای اسلامی وارد فاز در واقع جامعه نخبگانی باید بشه. در جامعه نخبگانی عرض کردیم سه تا کار مهم دارن: نیرو باید تربیت کنن، محتوا تولید کنن، روش تولید کنن. این کار تولیدی هم باید ناظر به سکوی داخلی باشه هم سکوی خارجی. ما الان الحمدلله پیام رسان ایتا رو داریم، بله رو داریم، گپ رو داریم، آی گپ رو داریم، ارزم به حضور شما روبیکا رو داریم، خب اینا ویسکون رو داریم، لنزور رو داریم، نزدیکا رو داریم، اینا خب سایت ها و وبلاگ هامون رو داریم، موتورهای جستجویی که حالا دارن پا میگیرن مثل گردو رو داریم. اینا خب ما نیازمند این هستیم که متناسب با این سکوهایی که فعلا در اختیار خودمونه برای جامعه مخاطبی که داخل کشور، خارج از کشور که اینا مخاطب ندارن. بله، یک مقداری مثلا از کشور حاشیه در واقع خلیج فارس نرم افزار گپ مخاطب داره، ولی خب عدد دلگرم کننده ای نیست. برای شروع خوبه، ولی اونی که مطلوب ماست نیست. خب بعد برای این متناسب با اون زیستبومی که خودمون نرم افزار داره ما تولید محتوا کنیم، تربیت نیرو داشته باشیم، روش خلق کنیم، هم ناظر به سکوی خارجی. حالا این سکوی خارجی باز دو شاخه میشه، داخلی خب برای خودمونه، اما سکوی خارجی ناظر به مخاطب داخل کشور و ناظر به مخاطب خارج از کشور. مدل بازیگری ما تو سکوی خارجی واقعا مسئله سازه. من مجموعاً نمره خوبی نمیتونم بدم به دستگاه‌های نخبگانیمون، جبهه انقلابیمون، از نظر اینکه انگیزه داشتن، فعالیت کردن، انرژی گذاشتن، هزینه کردن، نمره خوبه. متناسب با اقتضا